یادتان باشه دوستان که اعتماد به نفس اولین گام به سوی موفقیت هست. اگر شما سه خصلت انتقاد پذیری، پوزش خواهی و شکرگزاری رو در خودتان پرورش بدین، مطمئن باشین که موفقیت به زودی در خانه‌تان رو میزنه. آرزوی ما بهترین ها برای شماست. روزتان خوش و تا فردا، خدا پشت و پناهتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دور تازه مذاکرات اراده اروپا در ترازوی دیپلماسی با ایران، عنوان نگاه روز. دور جدید گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان فردا در شرایطی برگزار خواهد شد که نتیجه آن میتواند میزان اراده اروپا برای پیشبرد دیپلماسی و دستیابی به چارچوبی برای مذاکره در مسیر کاهش تنش‌ها را مشخص کرد. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت همچنان آمادگی داریم وارد مذاکرات سازنده و بدون تأخیر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شویم. سید عباس عراقچی جمعه شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با شبکه چینایی گفت بیش از 2 سال با کشورهای 51 با حسن نیت مذاکره کردیم و نهایتا موافق شدیم به توافقی برسیم که همه دنیا این توافق را به عنوان یک دستاورد دیپلماسی قبول و تحسین کردند، اما این آمریکا بود که تصمیم گرفت بدون هیچ دلیل و توجیهی از آن خارج شود و شرایط را به این نقطه برساند. اما پیرامون دور تازه مذاکرات دکتر محمود رضا کبیری، یگانه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آنچه بین ایران و ترویکای اروپایی انجام می شود مذاکره نیست، بلکه گفتگو برای بررسی وضعیت موجود، بسترها و ظرفیت های دو طرف است تا یک بار دیگر فضای گفتمانی خودشان را بررسی کنند تا ببینند درباره چه مسائلی گفتگو خواهد شد. آقای کبیری یگانه در ادامه به اتهام زنی های اروپا علیه ایران اشاره و تصریح کرد.
اتحادیه اروپا بحث در واقع مفسرینش رو شاید این شکلی بگیم خیلی بهتر باشه، بحث تریکا رو مطرح میکنن، مسائل این چنینی رو دارن مطرح میکنن که به عنوان دست پیش خودشون برای مذاکرات و گفتگوهای آتی در واقع بخوان ازش استفاده بکنن و بحث هسته‌ای رو تو فضای رسانه‌ای و گفتمانهای رسانه‌ای دارن مطرح میکنن. اما واقعیت همین هستش که ما نمیتونیم از بحث به نوعی میشه و کوریدورهایی که الان در حوالی ایران مطرح هستش نمیتونیم از اون بگذاریم. وضعیت فعلی اتحادیه اروپا چی هستش و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به چه نحوی هستش؟ اتحادیه اروپا فضای گفتمانی خودشو در قبال فردی مثل دونالد ترامپ میشناسه و میدونه که وقتی که میخواد در واقع دست به دست شدن قدرت رو توی ایالات متحده امریکا ببینه، یقینا این رو میدونه که ترامپ آدمی هستش که به اروپا به مثال یک روستا نگاه میکنه، یعنی خودش رو شهر میدونه و اتحاد اروپا رو یک روستا میده. این این گفتمانی هستش که بین سیاستمداران جمهوری‌خواه همین الان که من و شما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم در جریان هستش و اساساً دست برتر رو نسبت به اتحاد اروپا داره. خب این نگاه و این فرایند کاملا متضاد هستش با اون تفکراتی که به نوعی میشه گفتش که تیم کنونی سیاسی امریکا دارن و در واقع دموکرات‌ها نسبت به اروپایی‌ها داشتن. بنابراین اروپا وارد این گفتمان شده با جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه از این قائلهی که روبروی خودش داره میبینه، ترسیمی که از فضای روبرو داره به روبروی خودش میبینه، از این موضوع به نوعی میشه گفت غافل نباشه و بتونه که تو مذاکراتی که یقین دارن که به زودی اتفاق خواهد افتاد نقشی برای خودش متصور بشه.
باید گفت روابط ایران و سه کشور اروپایی به شدت تحت تاثیر مجموعه‌ای از مسائل پیچیده، از جمله ادعای دخالت ایران در جنگ اوکراین، گام‌های جبرانی ایران در برجام، نگرانی اروپا از پیشرفت‌های هسته ایران، اعمال تحریم‌های جدید و تهدید به فعالسازی سازوکار اسنپ‌بک قرار گرفته است. ترویکای اروپایی 20 قوس گذشته در واکنش به گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش تولید اورانیوم غنی شده 60% ایران بار دیگر ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ایران را تکرار و بدون اشاره به اینکه بدعهدی و بی‌عملی کدام طرف‌ها اجرای توافق هسته‌ای را به بن‌بست کشانده است ادعا کردند که اقدامات ایران برجام را تضعیف کرده است. تریکای اروپا 6 دسامبر نیز اعلام کرده بود که آماده فعالسازی مکانیزم اسنپ‌بک یا ماشه در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت است. جمهوری اسلامی ایران نیز البته هشدار داده که استفاده از این ابزار واکنش قاطع ایران را در پی خواهد داشت و ممکن است دکترین هسته کشور را تغییر دهد. در مقابل ایران تاکید کرده که به تعامل سازنده و دیپلماسی معنادار پایبند است، اما هر گونه تهدید یا استفاده از مکانیزم اسنپ‌بک را غیر سازنده می داند. از این منظر دور آتی نشست ژنو فرصتی مهم برای اروپا محسوب می شود تا با فاصله گرفتن از مسیر تقابل رویکردی سازنده در پیش گرفته و اراده خود را برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها به نمایش بگذارد. ایران همواره در چارچوب توافقنامه‌های پادمانی به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کرده است. با این حال برخی مسائل فنی که با انگیزه های سیاسی و تحت تاثیر صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی اساسا مطرح شده، اختلافات ایجاد کرده که به دلیل مانع تراشی طرف های غربی حل و فصل آن طولانی شده است. در همین پیوند سفیران سه کشور اروپایی در آخرین نشست شورای حکام با ترکیب مسائل پادمانی و گام های جبرانی ایران در برجام تلاش کردند تا بدعهدی های خود در اجرای توافق هسته‌ای را پنهان و پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان تهدیدی برای جامعه جهانی معرفی کنند. بنابراین اگر گفتگوهای ژنو به معنای گامی واقعی در جهت دیپلماسی است، جلسه آتی خب می‌تواند بهترین فرصت برای رسیدن به توافق درباره نحوه آغاز مذاکرات باشد. دکتر محمود رضا کبیری، یگانه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، همچنین تاکید دارد که باید به طرف غربی و به طور مشخص اروپایی ها خطوط قرمز خود را نشان دهیم و در این زمینه تصریح نمود.
واقعیت همین هست که تو حوزه امنیتی وقتی داریم صحبت میکنیم درباره ساینس صحبت میکنیم. ببینید ساینس اون حیطه امنیتی هستش که کشورها پیرامون خودشون دارن. توی این حیطه امنیتی رسانه و گفتگو کردن، مذاکره کردن خط مقدمه. یعنی چی؟ یعنی که قبل از این که بخوایم به این دوتا برسیم ما باید پرده های بسیار جدی رو پشت سر گذاشته باشیم. زمانی ما تا عرصه بین المللی میشینیم مذاکره میکنیم، گفتگو میکنیم که مطمئن باشیم مثل سوریه قرار نیستش 11 روز سقوط کنیم. یعنی میگیم چی؟ میگیم با یک ایرانی طرف هستیم که این ایران قدرت داره، بر اساس قدرتی که داره یک ساینس امنیتی برای خودش در نظر گرفته، یعنی چی؟ یعنی یک حیطه امنیتی رو در نظر گرفته و یک سری خط قرمزها داره. ما باید بیایم بشینیم بگیم که این جمهوری اسلامی ایران الان چه قدرتی رو داره. خب در میز مذاکره اون رو تازه میخوایم مشخص کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیشینیم پای میز مذاکره که بخوایم تازه قدرت طرف مقابل رو بسنجیم. ما یک رویکردی رو داریم، میگیم حد اکثر از حد اکثر. این نگاهی که الان مثلا ایالات متحده آمریکا اصلا چیزی که فاریان پالیسی رسما میاد اعلام میکنه، میگه گفتمان ترامپ در مذاکرات گرفتن امتیاز حد اکثر از حد اکثر هستش. یعنی میگه من موضعم مشخص میکنم. ایران و اروپا یک همچین وضعیتی رو ندارن. اروپا میدونه که با ایرانی طرف هستش که قدرتش رو داره. ببینید من اساسا اعتقادم بر این هستش که اروپا با ایرانی میخواد وارد مذاکره بشه که میدونه توی این مذاکره با یک قدرت طرفه. ببینید پس ما یک قدرت هستیم، یک قدرتی هستیم که ایدئولوژی داریم، فکر داریم، گفتمان داریم برای اینکه بخوایم توی دنیا حرف بزنیم. بر اساس این گفتمان، بر اساس این نظریه هستش که دیگران میان با ما صحبت میکنن یا ما میریم با دیگران صحبت میکنیم. من انصافا از همون روزهای اول نگاهم رو داشتم نسبت به قضایی سوریه که اتفاق میفتاد. خیلی هم میگفتن که ایران شاید به عنوان مثلا ستون محور مقاومت شاید مشکلی چیزی براش به وجود اومده باشه. من واقعا همچین حسی رو نداشتم، هیچ وقتی که همچین حسی رو نداشتم، به خاطر اینکه اون ساینس یا اون حیطه‌های امنیتی ایران کاملا متضاد هستش با اون تفکر و اون چیزی که داشتش توی سوریه اتفاق میفتاد. من جز آدم‌هایی بودم که اعتقادم بر این بودش که میگفتم همون شکلی که اون زمان ما باید حضور پیدا میکردیم تو سوریه و رفتنمون درست بودش تو سوریه، الان هم دخالت نکردن تو این فضا و تو این گفتم کاملا درست بودش، یعنی با توجه به شرایطی که مطرح بودش.
خب شنونده های گرامی و هرجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مهمترین تفرجگاه های طبیعی در محدوده منابع آبی پدید آمدند و طبیعت گردان حرفه‌ای یا حتی خانواده ها
این مکانها را برای گشت و گذار بهتر می دانند. یکی از این چشمه های پر آب و زیبا سراب گیان همدان است که هم سرچشمه محسوب می شود و هم چشمنداز خیال انگیز دارد. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید تا شما را بیشتر با این سراب آشنا کنیم. از این که با معرفی سراب گیان بپردازیم، خدمت شما عزیزان درباره معنای سراب صحبت بکنیم. سراب در لغت به معنای خیال و تصویر آب یا آبادی یا واحی است که در بیابان به چشم می‌خورد. معمولاً در بیابان‌ها منظره آب یا برکه دیده می‌شود که وقتی به سوی آن حرکت می‌کنیم، آن هم با همان سرعت پیش می‌رود و وقتی نزدیک می‌شویم از نظر محو می‌شود. این منظره را سراب میگویند. در واقع سراب فریب طبیعت است که در شرایط معین چشم را دچار خطای دید میکند. با این همه برخی نیز سراب یا سرآب را در معنای سرچشمه یا منبع آب میدانند. گاهی اوقات نیز برخی چشمه های پر آب در ایران هستند که وجودشان واقعی است و شاید به علت زیبا بودن نام سراب را به خود گرفتند یا در فرهنگ های محلی چون سرچشمه آب های دیگر هستند به آنها سراب هم میگویند. نامیدن سراب به این چشمه های زیبا در معنای سرچشمه بودن آنهاست، اما میتواند ایهام هم داشته باشد و خیال انگیز، زیبا و رویایی بودن آنها را نیز در نظر آورد. سراب گیان همدان یکی از زیباترین و پرآبترین سرابهای استان همدان است. این چشمه شگفت‌انگیز در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر نهاوند و 2 کیلومتری تپه باستانی گیان و در شمال شهر گیان قرار گرفته است. سراب گیان چشمه بسیار پرآب است که آب آن مصارف آشامیدنی و کشاورزی دارد و مازادش به رودخانه گاماسیاب می‌ریزد. نام چشمه یک نام لکی است. واژه گیان در گویش لکی نهاوند جان معنا می شود و به دلیل زیبایی هایی که این منطقه دارد سراب جان یا گیان نام گرفته است. این سراب که برای بسیاری از گردشگران شناخته شده نیست، تکه‌ای از بهشت است که به وسیله جاده باری که به نهاوند وصل می شود. در دو سوی جاده بقایای 200 هکتاری جنگل های قدیم زاگرس، چشمنداز و تابلوی فوق‌العاده از کوه، جنگل و دشت‌های وسیع و خرم ضلع غربی جاده را به نمایش می‌گذارد. این چشمه زیبا و سراب چشم نواز دارای آب بسیار غنی و مرغوب و درختان چنار کهن و جنگلی رویایی است. در اطراف سراب گیان درختان بلند و تنومندی وجود دارد. سراب گیان 31مین اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در 26 هوت سال 1378 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفت و ثبت ملی شد.
نهاوند، بهشت گم شده ایران و شهر چشمه های جوشان. شهرستان نهاوند در استان همدان و 100 کیلومتری جنوب غرب شهر همدان قرار داره. این شهر علاوه بر جاذبه‌های تاریخی شناخته شده‌ای که برای گردشگران داره، به خاطر داشتن سراب‌های فراوان به شهر سراب‌ها معروفه. مهمترین سراب‌های نهاوند گاماسیاب، فارسوان، تنگاور کهنه و گیان هستند که سرچشمه پرآب‌ترین رودهای غرب ایران از جمله گاماسیاب و سیمره است. برای رفتن به سرابگیان ابتدا از شهر نهاوند وارد جاده کرمانشاه بشید و پس از 2 کیلومتر به سمت برزول تغییر مسیر بدید. بعد با عبور از کنار روستای برزول به شهر تازه تأسیس گیان می رسید. بعد از شهر گیان هم جاده بسیار زیبا از میان درختان انبوه شما رو به سراب گیان هدایت می کنه. اینجا از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده، به طوری که کتیبه‌ای از زمان ناصرالدین شاه در زمان سفرش به نهاوند و تفرجش در این سراب بر دیواره سنگی سراب به دستور او حک شده. در سراسر ایام سال این سراب مورد بازدید گردشگران و طبیعت دوستانه. در زیر سایه سار چنارهای بلند گیان زمزمه رودی پر آب به گوش میرسه و محیطی گسترده و مطلوب برای استراحت و تفرج مهیا است. شغل اغلب مردم نهاوند کشاورزیه. اگه اواخر فصل تابستان به اینجا سفر کردید، حتما یه سری به باغ‌های گیان بزنید. هلو، آفتابگردان، انگور، گردو، همه اینها از مهمترین محصولات باغی اینجاست. در این شهر هتل‌های متعدد با امکانات بسیار عالی هست که آماده پذیرایی از شما مهمانان و گردشگران عزیز هستند. البته یادتون نره که حتماً خوردن آش بادمجان نهاوند رو امتحان کنید. ضمناً گز و نقل نهاوند رو هم میتونید به عنوان سوغات با خودتون ببرید.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن و جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز با سراب گیان در شهر نهاوند آمدیم و آشنا میشیم با این سراب زیبا در استان همدان. همچنان با ما همراه باشید. یکی از دیدنی‌های منطقه گیان در نهاوند آبشار سراب گیان است. آبشار سراب گیان و سکوی مصنوعی گفتمشه که در مسیر این سراب واقع شدن. این آبشار ارتفاع مناسبی داره و گردشگران میتونند از پشت یا مقابل آن عبور کنند. در برخی از ایام این آبشار با نورپردازی جذابیت دوچندان پیدا می‌کند. یکی از جاهای دیدنی سراب گیان تپه گیان در فاصله 2 کیلومتری این سراب است. تپه گیان یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی قابل بازدید و تحقیق است. باستانشناسان قدمت تپه گیان را تا 3700 سال قبل از میلاد تخمین می‌زنند. دو طرف جاده سراب گیان مانند شمال ایران پوشیده از درختان بلوط و پوشش گیاهی سبز است. در مسیر این سراب جنگل طبیعی با وسعت بیش از 100 کیلومتر وجود دارد که شامل بلود، چنار، گردو، زالزالک، بید و گلابی است. بعضی از گردشگران به اندازه این جاده تماشایی را دوست دارند که آن را برای اقامت انتخاب می کنند تا از زیبایی ها و تصویر دلانگیز جاده نهایت بهره برداری را بکنند. در انتهای سراب گیان یک مسیر کوهنوردی در قله گاچال وجود دارد و یک جانپناه نیز در میانه مسیر است. آب زلال چشمه گیان از دل کوه و از صخره‌های بزرگ سنگی بیرون می‌آید. متوسط دمای آب چشمه گیان 5 درجه سانتیگراد است. آب این چشمه بسیار گواراست و صدای گوشنواز ریزش آن روی سنگ ها و تصویر دلنشین آب یکی از صحنه های دلانگیز را در این منطقه رقم می زند. آب چشمه در بالای سراب از دل کوه بیرون می آید و جنگل های بلود و میوه کوهی را سیراب می کند که بقایای جنگل های زاگرس هستند. دوستان عزیز، بهترین فصل سفر به سراب گیان ماه ثور تا اوایل عقرب است. در ماه ثور سراب گیان پر آبترین روزهای خودش را سپری می کنه و طبیعت هم زیباترین و سرسبزترین چهره خود را نشان می ده. در پاییز برگ‌های درختان زرد و نارنجی می شند و زمین اطراف سراب را می پوشانند و تصویر به یاد ماندنی را از طبیعت طلایی منطقه می آفرینند. گردشگرانی که طبیعت پاییزی را دوست دارند میتونند در پاییز از این طبیعت روح‌نواز دیدن کنند و لذت ببرند. اطراف سراب گیان و در زیر سایه درختان چنار منطقه مکانهایی برای استراحت گردشگران تعبیه و در نظر گرفته شده است. بسیاری از اهالی نهاوند اوقات فراغت خودشان را در این مکان سپری میکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به استان همدان و سراب گیان نهاوند همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از این سفر لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی
ببینید.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد. رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان است. در زمان رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل حدود 33% جمعیت فلسطین یهودی بودند که شامل بومیان و مهاجران می شدند. اما برغم این موضوع طرح سازمان ملل 55% از سرزمین فلسطین به یهودیان و 45% به دولت عربی فلسطین اختصاص داد. این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد. بعد از تصویب این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه 14 می سال 1948 بریتانیا گام آخر برداشت و به دوران قیمومیت خود بر سرزمین فلسطین پایان داد. پایان دوره قیمومیت بریتانیا بر فلسطین در حالی بود که تکلیف حاکمیت این سرزمین مشخص نشده بود. نیروهای بریتانیایی با کاهش تعداد نفرات خود در برخی مناطق یا خالی کردن بعضی مناطق دیگر مسئولیت‌ها را به گروه نوتریوم سپردند. بعد از خروج بریتانیا از فلسطین و سپردن این سرزمین به شماری از گروه‌های تروریستی و جاسوسی صهیونیستی، تعدادی از ثروتمندان فلسطین که به راحتی می‌توانستند با سرزمین دیگر برند، فلسطین را ترک کردند. گروهی از فلسطینیان هم که می‌دانستند راهی برای مسالمت با صهیونیست‌ها وجود نداره، با تجربه اندک و نظامیگری روی آوردند. در روز 15 می سال 1948 بن گوریون نیز در پایان نشست سران آژانس یهود در تل‌آویو تأسیس دولت اسرائیل در مرزهای مصوبه طبق قطعنامه شماره 181 سازمان ملل رسما اعلام کرد، روزی که به یوم نکبه در جهان اسلام معروف است. بلافاصله دولت آمریکا رژیم صهیونیستی را به عنوان حاکمیت دفاکتو به رسمیت شناخت. ای در حالی بود که سربازان حاکمیت تروریستی اسرائیل در حال تصرف تمام بخش‌های سرزمین فلسطین بودند و اعتنایی به مرزهای مصوب قطعنامه سازمان ملل نیز نمی‌کردند. سازمان تروریستی صهیونیستی در این شرایط نقشه‌های چهارگانه ای را تحت عناوین الف، بت، گیمل و دالت ترسیم کرده بود. نقشه الف نقشه ای بود که هرگز اجرایی نشد. در فوریه سال 1945 هاگانا نقشه الفه که یک نقشه کاملا نظامی سراسری بود و عنوان اولین گام اعلام یک جانبه استقلال اسرائیل آماده کرده بود. هدف از اجرای این نقشه مقابله با کمک‌های احتمالی عرب و فلسطینیان در مواجهه با اعلام استقلال رژیم صهیونیستی بود. نقشه الف خیلی زود تصحیح شد و جای خود به نقشه بت داد. نقشه بت ای بود که هر گونه اعتراض به حاکمیت رژیم صهیونیستی باید در نطفه خفا شود. این تصمیم در نیمه اول نوامبر سال 1947 در جلسه‌ای با حضور سران گروه‌های تروریستی صهیونیست‌ها اتخاذ شد. باید توجه داشت که نقشه بت دستورالعمل اجرایی مفصلی داشت که در بخشی از آن بر انجام عملیات با هدف ضربه زدن به عقبه اعراب به منظور از بین بردن احساس امنیت اونا تاکید شد. بعد از اون نقشه گیمل که بر انجام حملات سریع به فلسطینیان و سرکوب شدید اونا بود در دستور کار قرار گرفت. از دسامبر سال 1947 تا مارس سال 1948 نقشه گیمل در حال اجرا بود، اما فلسطینیان روستاها را تخلیه نکردند و جز تعدادی محدود هم مهاجرت نکردند. در نهایت هم نقشه دالت در دستور کار مقامات صهیونیستی قرار گرفت که هدف او به دست آوردن کنترل مناطق مختلف در مرزهای سرزمین عبری و بیرون آن بود. محاصره و تخریب روستاها با آتش زدن، انفجار و مین‌گذاری، قطع حمل و نقل و آب و برق و سوخت، اشغال نقاط مشرف و شهرها، تخریب تأسیسات بندری، اشغال شهرها و کنترل مناطق حساس از جمله مهمترین مفاد برنامه دالت بود. نقشه دالت همزمان با خروج بریتانیا از فلسطین اجرایی شد. فلسطینیان از خانه های خود راندند. گروهی را در سرزمین مادری خود آواره کردند و گروهی را هم از سرزمین فلسطین اخراج کردند. تروریست های صهیونیست میگن تعداد رانده شدگان 520 هزار نفر بوده، اما فلسطینی ها این آمار بین 900 هزار نفر تا 1 میلیون نفر تخمین زدند. با باور مورخان در بین سالهای 1947 تا 1948 نیمی از جمعیت فلسطینیان از سرزمین مادری خود بیرون رانده شدند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتتان باشیم. خوبان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا سیستم عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات نسبتاً شایع صحی و یک مشکل و مریضی خاص و آزاردهنده صحبت بکنیم، راجع به خواب رفتن و حالت گزگز و مرمر کردن پاها و دستها. بسیاری از ماها تجربه ای را داشتیم که بعد از قرار گرفتن در یک وضعیت خاصی یا نشستن یا یک حالتی البته طولانی پاهای ما خواب میره. این حالت اکثرا یک عارضی موقت و بی خطر است و معمولا با رفع و از بین رفتن اون فشار وارده کم میشه و از بین میره. اما خب مواردی هم وجود داره که خواب رفتن دست و پا یا گزگز و مرمر کردن یا سوزن سوزن شدن، یا میگن که مورچه زیر پایم را میره، زیر پوست پایم. این مرمر کردن اندام ها ممکن است شدید باشه، پشت سر هم و متناوب تکرار شوه، تبدیل به یک عارضه و مشکل مزمن و طول کشیده شوه. اینجاست که باید ما به عنوان یک بیماری ای را پیگیری بکنیم که ممکن است این خواب رفتن با علائم دیگی هم همراه باشه، مثل درد، مثل خارش، مثل بیحسی و احتمالاً ضعف و ضعف عضلات اینا همراه باشه. در این ارتباط ها می خواهیم که با دکتر سیف سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب صحبت داشته باشیم در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل، عوارض و پیامدها و نتایجش، انواع و اقسامش در قسمت های مختلف بدن. می خواهیم صحبت بکنیم با ایشان و ای که با این مشکل خواب رفتن و گزگز کردن و مرمر شدن دست و پا چه کار باید کرد، علت ها را چگونه باید تشخیص داد، آیا راههایی برای وقایه و پیشگیری از این مشکل و عارضه وجود دارد، راههای درمان و معالجه کدام ها هستند. همه اینا را با دکتر صاحب میخوایم مورد بحث قرار بدیم. امید است با توجه به شیوع این مشکل و برای بعض افراد آزاردهنده بودنش که واقعا زندگیشان موقع خواب، موقع بیداری یک مشکل بسیار جدی را برای اونا با وجود میاره، این بحث با ما دنبال بکنیم و اطلاعات و معلومات بسیار خوبی را در این ارتباط به دست بیارین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیف سعیدی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد که ما خدمتتان باشیم. تشکر از شما که وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه دکتر صاحب بفرمایین که اینمی مریضی یا اختلال گزگز کردن و مورمور شدن پاها و دستها اونمو حالت خواب رفتگی دستها و پاهاست یعنی با هم فرق میکنه؟ از نظر تعبیرات خوب میفهمیم که مردم به تعبیرات مختلف به این مسئله اشاره میکنن. میخواییم ایره برای ما یک کمی توضیح بتین.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کیه که گزگز رو تجربه نکرده بود در طول روز روزانه؟ یعنی تقریبا هممون این حالت رو داریم، مخصوصا موقعی که حالا یه جای خواب میریم یا موقعی که داریم مثلا بعضی با گوشیشون کار میکنن چون الان زندگی لایف استایل، یا موقعی که پشت میز کامپیوتر هستیم خیلی از اوقات دستمون رو میز روی یه نقطه قرار میگیره، میبینیم که یکی از انگشتامون یا توی قسمتی از بدنمون یا تو مثلا موقعی که نشستیم مثلا تو انگشته پامون یه جایی دچار سوزن مرمور شد.
بله.
موقعی که کسی میره تو مسجد نماز میخونه یا مثلا پای یه سخنرانی نشسته، گاهی میبینه که پاش خواب میره. اون حالتها خب همه باش آشنان، یعنی همون حسه، این حس همون حسه.
بله.
اختلالات حسی همینطوری هن، یعنی یه چیزیه که سابجکتیوه، یعنی به خود مریض مربوطه. هیچ دستگاهی نیست که بیاد اندازه بگیره ببینه من چقدر گزگز دارم، هیچ دستگاهی نیست بتونه اندازه بگیره که من چقدر درد دارم. یعنی پس بنابراین بیان مریض خیلی مهمه. حالا بیان مریض متفاوته، یکی به قول شما میگه که گزگز، یکی میگه سوزن میشه، یکی میگه مرمور میشه. مردم ما بعضیاشون میگن سر میشه. حالا این کلمه سر من چرا میگم؟ برای اینکه بعضیا به توی مردم که باهاشون صحبت میکنی، من بنابراین اینجا ببین بیان مردم مهمه.
بله.
بعضیا به ضعیف شدن اندام هم میگن سر شدن، بعضیا به بی‌حسی هم میگن سر شدن، بعضیا به گزگز هم میگن سر شدن. بعضیا میگن که مورچه را میره.
بله.
بعضیا میگن قلوه سنگ داره، مثلا تو اندام تحتانی حس قلوه سنگ میکنه. بعضیا میگن که جورابم تا خورده، میگه جورابم تا خورده، نیست یه تیکه از پوستش جورابش رو حس میکنه. بعضی ها میگن تو کفشم سنگریزه داره.
بله.
آره، یه تیکه میگه یه تیکش صفر شده، مثلا یه پچه بیهستیه. خب چرا ما بهش اینقدر ارزش قائلیم؟ ببین تو پزشکی شما سعی میکنی رو تبدیل کنی به پارستیزیا، ولی ببینید وقتی مردم میگن همه رو میگن، و وقتی مردم میگن اون هستش که حالا برای ما اهمیت پیدا میکنه. حالا اگه جدید اتفاق افتاده یا باعث ناراحتیش میشه یا باعث نگرانیش میشه، خودش اون موقع میاد مراجعه میکنه. گاهی اوقات هم از شدت نگرانی دیگری این علائم پیدا میکنه، میاد مراجعه میکنه که حالا میگم این بیشتره. و اینا جز اختلالات اعصاب حسی ماست.
حالا دکتر صاحب ببخشید، میخواستم اینه میره بپرسم که این اختلال و مشکلی که در زبان مردم به تعبیرات مختلف بیان میشه، مکانیزم و چگونگی ایجاد شدنش چیست؟ یعنی در بدن ما چی اتفاقی میفته که اینمی حس و اینمی حالت پیش میه؟
خب ببینید، اولا یادتون باشه ما من گفتم این سابجکتیوه. سابجکت یعنی چیز ذهن ماست. خب این ذهن ما از پنجره حسه. ببینید من الان فرض کنید که مثال میگم، تو بینایی من رنگ مثلا مادون قرمز که نمیبینم، ولی ممکنه مثلا زنبور ببینه. پس اون چیزی که من برداشت میکنم با بقیه فرق میکنه. این یه چیز حسیه، یه چیز درونیه، اما از پنجره حس. حالا چرا اینو میگم؟ شما از مثلا راجع به اندام داریم صحبت میکنیم، از نوک انگشت بگیرید تا داخل مغز که حالا ما فکر میکنیم جایگاه ذهنه، ما اینطوری فکر میکنیم، از اینجا تو مسیر هر اتفاقی بیفته میتونه خودش اینطوری نشون بده. حالا من میخوام مثلا یه مدلی بگم که شاید مثلا به ذهن نزدیک کنه. شما فکر کنید که از یک مثلا جنراتور تا یه لامپ، هر جایی که یه سیم یه لختی داشته باشه، یه اتصالی داشته باشه، میتونه گزگز بده. ببین اگه قطعی باشه میشه بی‌حسی، هایپوستیزیا.
بله.
اما اگه اتصالی داشته باشه اون لامپ چی میشه؟ چرا خودشان خاموش میشه. این شبیه اینه، یعنی این شبیه به پارستیزیا هستش، یا شبیه به مثلا سوزن اینا یه جایی.
بله.
حالا کجا خب میشه رفت جلو؟ که مثلا فرض کنید که آقا من از نوک انگشتم مثال بگم تا ناحیه کورتکس حسی حرکتیم که اینجا هستش، خب عصب محیطی از همش دراستره. ببینید از اینجا تا اینجا تا خود نخا شاخه عصب محیطیه. خب پس این مسیر عصبه تو مسیر هر جا اتفاقی براش بیفته، از نوکش گیرنده هاش تا طول مسیر، از اونجا از نخا ریشه تو مسیر، تو خود نخا توموری پلاکی چیزی، تو اینجا هم باز توموری پلاکی، یا نه اون آستانه آستان یه چیزی ما بیاتون باشه، ما در طول روز یه عالم سیگنال بی خود از تمام بدنمون میره، ما اینا رو پردازش نمی کنیم، لزومی نداره. حالا شما مثلا چه اهمیتی براتون داره که انگشت شست پاتون کجاست؟ چه اهمیتی براتون داره که مثلا بند کفشتون به نوک مثلا پاتون میخوره یا نمیخوره به پشت پاتون؟ اینا رو مغز ما اینا رو چیکار میکنه؟ فیلتر میکنه. ولی گاهی شدت فیلتر میاد پایین، مثل چی؟ مثل استراب. وقتی استراب اتفاقی افتاده، یک فیلترینگ تو افسردگی، تو استراب افسردگی هم فیلترینگ کم میشه، هم ما یه چیزی داریم به نام افتر دیسچارج. یعنی شما وقتی یه سیگنال میاد یه موج پتانسیل میزنه، یکی هم پشتشه، اون پشتی معمولا کوتاه‌تره و با یه فاصله کوتاه‌تر. ولی وقتی طرف استراب داره، اون افتر دیسچارجش هم به قول معروف بزرگتره و هم طولانی تره.
بله.
گاهی آفتر دیسچارج ها زیادتر هم هستن. مثلا اگه شما کسی شروع کنه به ما میگیم هایپر ونتیلیشن، این آفتر دیسچارج چی میشه؟ زیادتر میشه. یعنی خود هایپر ونتیلیشن یعنی تون تون. خب اینه شما کی میبینید؟ تو استراب. تو خود استراب هم یه آلکالوز دارید، یعنی قلیایی شدن دارید که کلسیم وارد سلول میشه، هم یک چی دارید؟ تسهیل سیناپسی دارید و هم کاهش فیلتر دارید. تو این اتفاقاتی که میفته، بنابراین ممکنه شخص همون ایمپالسایی که حالت عادی فیلتر میشد و بنابراین ممکن است تو مسیر شما هیچ اتصالی هم نده باشه.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و تفصیلات خوب شما. نکات بسیار مفیدی را اشاره کردین راجع به خود تعریف اینمی حس، بیانی که مردم از این حس دارن به تعبیرات مختلف، به حالات مختلف ممکنه ایره تعریف بکنن، و ای که به هر حال ای گزگز کردن و مرمور کردن اندام ها به نام پارستیزیا در مسیر یک عصب تا مغز ممکن یک اختلالی با وجود بیاید و یک اتصالی مثل که در کیبل یا کابل برق ممکنه با وجود بیاید تا رسیدن به گروپ و لامپ. نقاط بسیار خوبی بود که اشاره شد و امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با میشنویم، بعد دوباره در خدمتتان هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. در برنامه امروزمون میپردازیم به آنچه که در دنیای جدید توسط داروسازها به مردم ارائه میشه و آنچه که الان مردم دنیا میتوانند از داروخانه دریافت بکنند. در واقع حرفه داروسازی و داروخانه پاسخگوی نیازهای افرادی شده که میتونند از خدمات داروسازان برای فراهمسازی مراقبت مبتنی بر شواهد بهینه استفاده کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه خوددرمانی تبدیل بشود به خودمراقبتی، یعنی اینکه مصرف بیرویه دارو تبدیل بشود به مصرف منطقی دارو، یعنی اینکه قربالگری در داروخانه انجام بشود و شناسایی بیماری که خودش ممکن هستش که از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه، مثل بیماری که مبتلا به دیابت هست ولی هنوز نمیدونه، بیماری که مبتلا به پرفشاری خون هست و هنوز مطلع نیست. کاری که الان داروسازها در دنیا دارن انجام میدهند یکیش همین هست و در واقع چیزی که در دنیا الان در داروسازی مرسوم شده روش مطلوب ارائه خدمات دارویی است که بهش میگن GPP و این در واقع به این معناست که رفاه بیمار اولین نگرانی داروساز میشه. در واقع رفاه بیمار در خصوص سلامت میشه اولین نگرانی داروساز و محور اصلی فعالیت داروخانه بر مبنای کمک به بیمار برای استفاده بهینه از دارو است. وقتی چه این اتفاقی میفته، هزینه دارویی پایین میاد، تداخلات دارویی کم میشه، امکان اشتباه مصرف شدن دارو کاهش پیدا میکنه و بیمار با اطلاعات کافی و درست از داروخانه خارج میشه. به این ترتیب داروسازهای دنیا شدن یک بخش لاینفکی از اقتصاد و مدیریت دارو.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص امراض مغز و اعصاب، در ارتباط با پارستیزیا یا اونم مرمور و گزگز کردن و سوزن شدن اندام ها صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. گفتند که یک اختلال حسی است که در کل سابجکتیو یعنی ذهنی است، به این معنا که به خود بیمار مربوط است، هیچ دستگاه قابل اندازه‌گیری برای این وجود نداره، بسته به بیان مریض داره که یکی او را به صورت خواب رفتگی تعریف میکنه، یکی میگه گزگز و مرمور داره، یکی میگه پاهایم سوزن میشه، بی‌حسی میگن وجود داره، یا میگن پایم سر و بی‌حس و کرخت شده، یا ضعف اندام ها را اینا تعریف میکنن. برحال ممکن است که بگوین که مورچه داخل پوست بدن ما راه میره، یا بعضی ها میگن یک دانه سنگ خورد من ممکن است زیر پای خود در اندام خود حس کنم، یا سنگریزه و ریگ داخل کفش خود من حس میکنم، یا میگن که مثل که جراب من قاط شده باشه، تا خورده باشه و قاط شده باشه داخل پایم، یک قسمتش سفت و سخت شده. همه اینها بیان بیماران است که تعریف اینمی پارستیزیا هست، به این معنی که یک مشکل حسی در اعصاب و سیستم عصبی و حسی اندام یا اونم قسمت بدن به وجود آمده. صحبت های بسیار ارزشمند شد و گفته شد که ما باید توجه بکنیم که معمولا این مشکل به عنوان یک اختلال در انتقال پیام حسی عصبی به وجود آمده و یک اختلال در مسیر وجود داره که به دلایل مختلف میتونه قابل توجه باشه. با نکات بسیار دیگه هم اشاره شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سعیدی، تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار خوب شما. در این قسمتی از برنامه با توجه به مون دو علت شایعی که برای خواب رفتگی و گزگز اندام ها وجود داره، یکی موقعیت و حالات خاصی که یک فرد دست و پایش، شانیش، گردنش در یک موقعیت خاص قرار میگیره و یک حالت گزگز و مرمور ممکنه به خاطرش به وجود بیاید، و یکی هم استرس و تشویش ها، اینا خب به هر حال میتونه علت های شایع باشه. عمده ترین علت ها هم همین است یا نه علت های دیگی هم وجود داره؟ میخواهیم که اونمو علامت های خطر، علامت های جدی بودن و عمده بودن مریضی را که اگر این حالت همراه با چه چیزهایی اگر باشه میتونه خطرناک باشه، میتونه علامت خطر باشه و باید جدی پیگیری و بررسی شوه، این را در ارتباط اگر لطف کنین معلومات بتین.
ببینید، من اول میگم که چیا اگه دید ببینید، ما میگیم رد فلگ، یعنی پرچم قرمز، یعنی مثلا آژیر. خب ببین، اگه با مثلا طرف همزمان با اختلال این حسی اختلال حرکتی هم پیدا کنه، اگه مثلا این باشه، یک طرفه باشه، مثلا شبا تشدید بشه،
بله،
یا مثلا فرض با درد همراه باشه اینا، یا سایر علائم همراه باشه، یا اختلال تکلم همراه باشه، خب اینا حتما چی؟ اینا رد فلگه.
بله.
یه چیز دیگه این که ببینید، شخص ببینید الگوش با الگوی همیشگی فرق، تغییر الگو هم خیلی اهمیت داره.